همسرش هیچ کسو نداره وایسی برش نماز بخونه. علتش هم نمیدونم، دستور بود، بالاخره خواب برا من این پیام رو داشت، اومدم این کار رو انجام دادم. گفتن خب بریم از همسرش سوال کن. اومدن پیش این زن، گفتن یک کمی شوهرتو برای ما توصیف کن، ما که جز شر از چیزی خبر نداشتیم. آیا این خیری هم درش بود، نیکی هم درش بود؟ گفت شوهر من سه تا ویژگی مثبت داشت. یک، در هر حال نمازشو میخوند، حتی اگر صبح تا شب، شب تا صبح عیاشی هم کرده بود، همچی که موقع نماز به وضو میگرفت نمازشو میخوند. دوم، همیشه تو خونش یتیم نگه میداشت، به هیچ وجه حاضر نبود که به اصطلاح سر سفره تو خونش، میگه ما همیشه تو خونمون یکی دو تا بچه یتیم رو این سرپرستی میکرد. سوم که حالا این نکته اینجاست، سوم این که گاهی تو دل شب از خواب که بلند میشد میگفت خدا من بدم، ولی این بدن به درد جهنمم نمیخوره، من پلی ببری جهنم چه کنی، اگه تو منو بسوزانی چی گیره تو میاد، ولی من اگه نسوزم خیلی چیز گیره من میاد، من بهش برم خیلی چیز. خدایا من با همه بدیم دلم نمیخواد این بدن پلیدم جزو کافرا بشه، جزو اونایی که تو رو منکرند. مایوس نبود شوهر من، مایوس نبود. اونو زاهد گفت همینه. اینا شیخ بهایی در کشکول نم. ببین آقا این خیلی نکته دقیقی است. حالا خودشناسی، خودیابی، خودسازی. خودسازی فرق میکنه مراحلش، زبانهاش، جایگاهاش. همین مرحوم شیخ بهایی یه وقتی یکی از علما اومد دیدن ایشون، مرحوم ملا عبدالله ششتری. ملا عبدالله ششتری از علمای بزرگ ماست و شخصیتی است که به هر حال چقدر عالم و چقدر فاضل تحویل جامعه داد. ایشون این عالم بزرگ که قرن 11 هم، اوائل قرن 11 هم از دنیا رو اومد اصفهان دیدن شیخ بهایی. شیخ بهایی با اون جایگاه، ایشون هم یه عالم بزرگ، خب دوتا بزرگوار پیش هم نشستن صحبت و گفتگو تا آن که شد اذان ظهر. مرحوم شیخ بهایی به ایشون گفتن آقا حالا که شما تشریف آوردید وایسید جلو، نماز به جماعت من به شما اقتدا کنم. هر چه کردن ایشون قبول نکرد و خداحافظی کرد، آمد منزل. گفتن آقا چرا قبول نکردی؟ گفت یه لحظه به نفس خودم مراجعه کردم، دیدم من جلو وایسم، شیخ بهایی با اون جایگاه و جلالتش من اقتدا کنه، احساس میکنم خودمو بزرگ کردم، خودمو بزرگ دیدم، به همین دلیل حاضر نشدم. دیدم این کار برا من یک نوع ضربه به نفسه. ببینید سه چهار تا قصه رو برای این گفتم، فرق میکنه. یه عالم ممکنه یه جوری ضربه بخوره، یه جاهل یه جوری، یه آدم. خودسازی معناش نه، من ببینم از کجا، از چه کانالی لطمه میخورم، جلو همونو بگیرم. من یه حدیثی آقا براتون بخونم، این حدیث خیلی زیباست. این حدیث در روایت از اون چی که به ذهنم هست، از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. آیان، خواهران، جوانها، فرمود پنج تا ویژگی اگر نبود همه مردم صالح بودن. خیلی ها صالح بودن، میدونید ما یکی از دعاهای اولیایمون صالح بودن، با صالح ها محشور شدن. حضرت یوسف میگفت توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. حضرت ابراهیم دعاش این بود خدایا رب حبلی حکما و الحقنی به صالحین. شما وقتی میرید حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، یکی از سلامهایی که به ایشون میرید همینه، السلام علیک ایها العبد الصالح. اگه کسی صالح شد خیلیه. شما بیشتر آیات قرآن وقتی میخواد بگه این نعمتها شامل کیا میشه، میفرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هر کی صالحه بهشت میره. یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمت به نور میاد. سیجعل لهم الرحمن ودا، محبوب. تمام نیکی ها توی صالح بودنه. کسی اگه صالح شد، اگر در واقع عمل صالح داشت، این بیشتری موفقیت رو دارد. حالا این حدیث می‌فرماید لولا خمس و خصال، اگر پنج تا ویژگی نبود لسار الناس کلهم صالحین، همه مردم صالح می شدن. یعنی این پنجتا نمیذاره مردم صالح شن. اینا رأس عوامل به اصطلاح عدم صلاح و فساده. اینا باعث فساد میشه، اینا باعث ضربه میشه. اگر نبود پنج ویژگی همه مردم صالح میشد. چیه اینها؟ اینا من تکمیل بحث خودشناسی میگم. یک، القناعت بالجهل، قناعت به جهل. یعنی چی قناعت به جهل؟ آقا قناعت چیز خوبیه، تو غذا آدم قناعت کنه، تو روزی قناعت کنه، اما قناعت به جهل بده. یعنی آدم رو رتبه ای که داره، رو اون جهالتی که داره قناعت کنه، بگه بس دیگه، ما که چیز یاد نمیگیریم، ما که به همین قدم که رسیدیم کافیه. القناعت بالجهل یعنی راه رشد رو به خودش ببنده، قناعت کنه به جهلش. بعضیا اینطورن، میگه قرآن یاد بگیر، میگه از ما گذشته، تاریخ بخوان از ما گذشته، دانش یاد بگیر، مطالب نمازت و حضور قلبت رو بیشتر کن، میگه ما که نمیتونیم. این نمیتونم، ما که دیگه درست شدنی نیستیم، ما که دیگه. قناعت به جهل یعنی اینی که آدم به اون نادانی خودش قناعت کنه، بگه ما تو همینجا که رسیدیم بس. خیلی حرف قشنگیستا. اگه مردم قناعت به جهل نداشتن چیز یاد میگرفتن، رشد میکردن، ترقی میکردن. این یک عاملی که فرمود جلوی صلاح رو میگیر. دو، الشح بالفضل، بخل به فضیلت. یعنی چی بخل به؟ بخل صفت بدیه، بخل به فضیلت اینه بگیم آقا ببین فلانی نماز شب میخونه، میگه او میتونه بخونه، ما که نمیتونیم. ببین فلانی حافظ سوره های قرآن، میگه از ما که دیگه نمیتونیم. فضیلت ها رو بهش بخل ببرزه، بگیم آقا جان یه مقداری خوشخلق‌تر شو. نه آقا، ما عصبانی بار اومدیم زندگی میکنیم و عصبانی هم میمیریم، ما دیگه نمیتونیم خوشخلق بشیم، ما دیگه نمیتونیم مالمون حلال کنیم. این شح و بخل به فضیلته. کی گفته؟ مگه هور چند ساعت وقت پیدا کرد اینقدر رشد کرد؟ مگه هور با چند ساعت وقت اینقدر ترقی کرد که یک نفر رو فقط امام حسین روز عاشورا دستمال به سرش بسته، اونم هور؟ فرق تو کربلا زیاد شکافته. یک فرق است که افتخار دستمال بزدی امام حسین پیدا کرده. خب میشه آقا. بخل به فضیلت، این روایت خیلی روایت بلندی است. قناعت به جهل، بخل به فضیلت. سوم، الحرص على الدنيا، حرص بر دنیا. حرص آقا خوبه، پیغمبرم حریص بوده. آخر سوره توبه نگاه کنید، حریصن. قرآن میفرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. آدم حرص داشته باشه مردم هدایت کنه، حرص داشته باشه نماز بیشتر بخونه، حرص داشته باشه روزه مستحب، حرص بر کسب علم. امیرالمومنین در خطبه متقین میفرماید یکی از صفات مؤمن حرص در کسب علم. آدم حرص داشته باشه سه تا نماز، دو تا نماز جماعت شرکت کنه، عیبی نداره. اما حرص بر دنیا، این چطور در فضیلت میگی دیگه نمیشه، اما تو مدل ماشین این حرفو نمیزنی، تو خونه این حرفو نمیزنی، تو لباس این حرفو نمیزنی، هی دنبال بالاتری. فرمود اینم سوم. چهارم، الریا فی العمل، ریای در عمل. چشم هم چشم، اینی که همه میخوان اعمالشون رو به هم نشون بدن، ما روزه گرفتیم، ما مجلس گرفتیم، ما کتاب نوشتیم، ریای در عمل. و پنجم، الاعجاب و بالرأی، به رأی خود معجب شدن، به خود بالیدن. اون که میگه آقا حرف حرف منه، چی گفت حرف حرف شماست؟ تو رو با هم چنگین و سبک کرد، همه چیز رو همگان میدانن. بالاخره هر کسی یک نظری داره، هر حزبی، هر گروهی. امیرالمومنین فرمود سعی کنید تجربه های دیگران رو راحت به دست بیارید. چرا ما الان مبتلا شدیم به حذف تجربه دیگران، به حذف سابقه دیگران، به حذف مدیریت دیگران؟ خیلی بده. اعجاب به رأی، نه همینی که من میگم، این آقا، همین شخص، همین آقا، همین حزب، نه همین روزنامه، همین دیدگاه. مگه قرآن نمیفرماید همه رو بشنوید، از بهترینش تبعیت کنید؟ الاعجاب به رأی، این حدیث خوب دقت کنید، قناعت در جهل، بخل به فضیلت، حرص بر دنیا، ریای در عمل، و این مورد آخری که اشاره کردم، خودرأیی، خودکامگی، خودپسندی. یک دندگی در رأی که حرف حرف من نه دیگران. خب اینا باعث لطمه است الاعجاب و بر رأی. امیر المومنین علیه السلام اولین نکته ای که در خطبهشون فرمودن این بود تدبر امرک، خودشناسی کنید، خودیابی کنید، خودسازی کنید. حرف امروز ما این سه تا کلمه، خود رو بشناسیم. با دیگران فرق میکنیم، ما غیر از حیواناتیم، ما غیر از جماداتیم، ما غیر از ماه و خورشیدیم که مجبورن، ما مختاریم، ما مکلفیم، ما فضیلت داریم بر سایر موجودات، ما کرامت داریم، عالم مسخر ماست، ما مصداق خلیفت اللهی هستیم. این میشه خودشناسی. خودیابی، آدم ها که یکی نیستن، رتبه هاشون فرق میکنه، یکی سلمانه، یکی ابازره، یکی مقداده. گفت ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عزوجل. ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، بالاخره یکی ظاهرش بوذره، یکی سلمانه، یکی ابوجهل، ابوجهل و ابوذر یکی بودن مگه؟ ببینیم ما در کدام مرحله ایم. اخلاق ما اخلاق ابوذریست یا ابوجهلیست؟ ویژگی های ما ویژگی سلمانیست یا ویژگی های دیگران؟ خودیابی. سه، خودسازی. هر کجا هستیم، امام صادق فرمود مردم درد در خودتونه، دارو هم در خودتونه، طبیب هم خودتون هست. انسان هم خودش طبیب خودش، هم دارو دست خودش، هم درمان دست خودش. میدانه درد چیه، میدانه دارو چیه، در چه مرحله هستی، چند تا صفت رزیله داری، چند تا مشکل اخلاقی داری، گیرت کجاست. خودیابی. سه، خودسازی، اصلاح کردن. و این سه مرحله خودشناسی و خودیابی و خودسازی که حالا گاهی تعبیرهای دیگه هم به کار میبرن، خود آگاهی میگن، اینها از این پیام حضرت امیر استفاده میشه. حضرت در ادامه خطبه سوالایی رو مطرح کردن که دیگه حالا وقت گذشت. فرمودن اگر خدا شما رو خار کنه، کی شما رو عزیز میکنه؟ ان اهانک فمن ذا الذی یکرمک، اگر خدا شما رو زمین بزنه، کی شما رو بالا میبره؟ ان اذلک فمن ذا الذی یعزک، ان خذلک فمن ذا الذی ینصرک، که حالا بماند دیگه به همین میزان اکتفا خواهیم کرد. بحث امروز ما در رابطه با این خطبه اول امیرالمومنین علیه السلام بود. خدایا قسمت میدیم در ظهور آخرین وصی حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان، به برکت ولی الله العظم امام زمان خدایا به عمر و زندگی و مال و اولاد ما برکت عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت همه بیماران لباس عافیت بپوشان، جوانهای ما را از خطرات محفوظ بدار. به مقربان درگاهت قسمت میدیم اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، مراجع عالی مقام، امام عزیز، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم و شأن ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده، همراه بودیم با سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع خودسازی و خودشناسی. انشالله که بهره برده باشید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگه دارد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز و گرامی، برنامه بربال سخن ساعت 12:30 بازپخشش تقدیمتون خواهد شد. لطفاً همچنان شنونده ی رادیو معارف باشید و به مدت 17 دقیقه حکایت آزادگی رو بشنوید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوان بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
سرباز مکن درنگ تا پیروزی، از دست منه تفنگ تا پیروزی. بشنو همه یک صدا برآرند ز دل، فریاد که جنگ جنگ تا پیروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه حکایت آزادگی امشب خیلی خیلی خوش اومدید. از اینکه لحظاتی رو با این برنامه در کنار ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در خدمت آزاده سرفراز وطن جناب آقای نوید تهرانی هستیم و قراره که با همدیگه خاطراتی از دوران اسارت برای ما و شما عزیزان شنونده تعریف کنن.
من در مورخه 21/4/67 محور عملیاتی جنوب تنگه ابوغریب اسیر شدم. نحوه اسارتم به این شهر بود که اثر اصابت گلوله مستقیم تک عراق بود به ناحیه قلبم مجروح شدم و محور خودم، یعنی تمام بچه های ما شهید شدن تو اون روز. تا یه رو 20 دقیقه بیهوش بودم، گوله خود بود بغل قلبم، مجروحیت داشتم، نمیتونستم، یعنی چشم هیچ جا نمیدید بعد از که گوله خوردم. و توسط یک نفر برای که از بچه های سپاه از طرف محور فکه میومد، یکی از بچه های مسئول قضا بود، ما رو انداختش روی همون نفر برای که میومد، ما رو تا گروهان یکممون عقب بردن. ساعت 12 ظهر 21/4/67 یه سری از بچه ها که مونده بودن RPG به دست، تیرباره به دوش، جلو دشمن وایستادیم تا لحظه شد که دیگه هر کی برای جون خودش میخواست از حلقه محاصره دشمن خودش نجات بده پیش دویم کردم، چون راه نه پس داشتیم نه راه پیش، فقط تنها جنگیدن بود و جنگیدن. بچه های 16 زرهی اکثرا دسته شناسایی که عقب رفتن همه توسط تانکای عراقی شهید شده بودن. ما فقط کمی که 100 نفر بودیم که جون سالم به در برده بودیم، مثلا از لحاظ مجروحیت، چون آدم خون میرفت، گوله خورده بغل قلبم. من توی سنگر رفتم، سنگر مورای بچه های گروهان یکم بود، من مجروح بودم دیگه، احساس تشنگی میکرد چون گوله خورده به قلبم، فقط اشهد ان لا اله الا الله میگفتم، فکر شهادت بودم. من یه دونه کتری برداشتم، یه ذره آب خوردم، بعد از هوش رفتم. بعد به خودم که اومدم دیدم بچه‌ها یه سریشون دارن فرار میکنن، چون کسی باقی نمونده بود، دیگه راه پس و پیش نبود، اکثر بچه‌ها شهید شده بودن. اونایی که وایساده بودن با گلوله و RPG جلوی تانکای دشمن وایساده بودن، یعنی من هر چی بگم از رشادت بچه‌های بسیج و سپاه کم گفتم، مثلا بچه ارتش.
ای سرزمین ما
گاهی اگر وزید توفان بر این وطن، چون سرو قد کشید این میهن کهن، فریاد کن بخوان
ایران ندگر اسیر ادوار شود، در پنجه دشمنان گرفتار شود، در شعله خون بسوزم اوراقش را، خواهد تاریخ اگر که تکرار شود. و اما در این بخش از برنامه حکایت آزادگی، یک داستانک از دوران دفاع مقدس براتون میخونیم. آلبالوهای داداشی. روزگاری به ما در منطقه هفته دو قوطی کمپوت آلبالو میدادند. میگذاشتیم وسط و میخوردیم. غلام علی داداشی تنها کسی بود که سهمیش را نگه میداشت و به همان یک دو دانه‌ای که دیگران تعارف میکردند بسنده میکرد. و حالا او 8 قوطی کمپوت داشت که خیلی وسوسه انگیز بود. چند بار به زبان خودش از او خواهش کردم که از خر شیطان بیاید پایین و هر چه دارد بیاورد برادرانه دور هم بخوریم. به خرجش نرفت که نرفت. چاره‌ای نبود. به نمایندگی از طرف سایر برادران مأموریت یافتم که در یک عملیات متحورانه ترتیب قوطی‌های احتکار شده را بدهم. تک با موفقیت انجام شد. شب بود. کمپوت ها را آوردم، ریختم روی زمین و گفتم بیایید که انبار شما را مهمان کرده است. جلوتر از همه بیچاره داداشی آمد. با چه حرص و ولعی می‌خورد و دست آخر هم مثل همیشه خرسند بود از اینکه شکمش سیر شده، در حالی که انبار ذخیرش دست نخورده باقی مانده است. چاره ای نبود. این خبر ناگوار را باید هر چه زودتر و البته عاقلانه تر با او در میان می گذاشتیم. صحبت را با یک صلوات شروع کردم. برای سلامتی برادر داداشی صلوات. بعد ادامه دادم. ما نمی دانیم چطور و با چه زبانی از آقای داداشی تشکر کنیم. واقعا لطف کردند. می شد حد زد چه حالی دارد. بین خوف و رجا، فهمیده و نفهمیده، منتظر بقیه ماجرا بود. اما بقیه ای نداشت. خنده رفقا و صلوات‌های بعدی جای هیچ گونه ابهامی را باقی نگذاشت. او برای اینکه نشان بدهد خودش را نباخته، بعد از آن سکوت با صدای بلندی گفت: نوش جانتان، کسی که چیزی انبار کند، سزایش همین است. و اما می شنویم بخش دوم خاطرات آزاده سرفراز کشورمون جناب آقای نوید تهرانی رو.
من درازکش شدم همینجا تاغباز، دهنم به طرف آسمون، یه لحظه یک گله سیاهی اومد شبیه خمپاره شست که بچه طلایی میگن، بطری بزرگی داشت جلوی پای من افتاد که میتونست دوتا پای منو قطع کنه. این از کارهایی که شاید بچه ها میگن امداد غیبی. شوخیه، امداد غیبی یه چیز لفظیه که بچه های روحانیت میگن. امداد غیبی رو من تو عملیات دیدم، ولی من به این دیدم این تیکه میتونست دو تا پای منو یه آن قطع کنه. من بلند شدم، دیدم صدای تانک های دشمن نزدیک میشه. گفتم من که دارم شهید میشم، من که دارم بالاخره نفس آخر میشم، من که دارم اشهد میخونم. دلم نمیخواست دستم ببرم، چون من سربازی بودم که یک روز اضافه خدمت نداشتم. یک سال دژبان تهران بودم، نمونه بودم، با ما دژبان نمونه تهران بودم، الان شده پادگان قدس دژبان جی. بلند شدم گفتم خدایا من دستم نمیخوام ببرم بالا، چون نه اسلحه پیشم بود نه نارنجکی، چون من گردان تکاور بودم. آموزش گردان تکاور بچه 5-8 ذوالفقار در جریانش هستن. هر وقت با دشمن مواجه میشدی اگه نارنجکی پیشت بود باید هم خودت میرفتی هوا هم چهار تا از اونها نفله میکردی. من بلند شدم ولی دلم نمیخواست دستم ببرم بالا، میخواستم بازم جلوشون وایستم، ولی گفتم بذار مقدر دستم ببرم بالا که من هدف کالیبر تانکای دشمن بشم، بچه ها بتونم فرار کنم. دستم بردم بالا، نمیدونم بلند شدم گفتم خدایا، ما که توکلم به ابوالفضل و عباس و بچه های دیگه بود، فقط یاد خدا و اشهد بود، گفتم من هم شهید میشم، یه شهید میشم که افتخاره. من بلند شدم دستم رو نمیخواستم، گفتم بذار من جونم بدم در راه دین اسلام تا چند تا برادرامون که سالم بتونن خودشون رو از این مخبسه از این تک نجات بدن. بلند شدم دستم رو برم بالا، نمیدن راننده تانکای دشمن که همون تیفته دو بود مصری بودن، یورده یه موهای وزوزی قهوه‌ای رنگی داشتن، کالبی گرفت بغل پای من، یکی بغل دستی کالب کشید کنار. بلند شدم که دستم رو نیروهای گشتی بغل تانکا بودن، یعنی تانکا ما رو محاصره قشنگ کامل محاصره کرده بودن، دست پای من رو بستم تا اومدم بگم بچه ها شما چرا فرار نکردید، با قنداق اسلحه گذاشتم پشت کمرم، من از هوش رفتم. وقتی به هوش اومدم دیدم دست و پای بچه هام و چند تا از بچه هایی که از همرزمامون که تا اون لحظه تا آخرین لحظه شون مقاومت کرده بودن بغل تانکا بودن. الان یه پسری هستش به نام آقای امیر اسدی افروز، یکی هم هست نسیم پناهیان، که الان نسیم پناهیان میگن شهید شده. ما مدیون این دو نفرم الان تا اینجا برگشتم، من حتی نتونستم این خانواده هاشون رو ببینم که بگم جون من جون پسرتون بود، ولی پسراتون من رو نجات دادم، من الان باید تو خاکریزای دشمن دفن شده باشم، اونا نباید شهید میشدم. برگشت گفتش که نوید تو تکون نخور، ما این چند تا گشتی رو یه کارش میکنیم. چون من توجه کردم، چون خودم فرمانده گروه ضربت بودم یه مدت، کارهایی که مثلا مربوط به شناسایی مواضع دشمن، انتقال نفرات، انتقال نیرو، چون گشتی های عراقی همش مسلح به سیمینوف و سلاح سنگی، تمامشون هم فقط کافی بود ماشه رو بچکونن، یعنی اگه تکتیر هم یه شریک میکردن 32 تا فشنگ تو شکمشون جا میشون هر کی از بچهای ما. گفتم امیر جون تکون نخور که این قسمت ماست، این سرنوشت ماست، اگه همینجا میخوان دخل ما رو بیارن بسه بیارن، مسئله این نیست امیر، اگه کشتی شدیم شرافت سربازیمون لکه‌دار نشد، شهید شدیم شرافت مملکتمون حفظ میشه، بالاخره ما نباشیم کی میخواد خط نگه داشت، اون قسمت این بوده. بلند شدم تا خواستم بلند بشم دوباره با پوتین گذاشتن زینه چونم، این چونم هنوزم جاش هست. اونجا یه دنیای دیگه بود، اونجا انگار به خدا نزدیکتر میشدی. شاید بچه هایی که مثلا میگفتن پادگان خدمت میکردن واسشون بهتر بود، فکر میکردی مثلا وارد بهشت میشدی. من الان بعد از اسارتم هنوز منطقه رو نمیتونم فراموش کنم، بچه های همسنگی که باشون بودم، بچه ها این خلوص نیت، این دلنوازیشون، این صمیمیت بچه های بسیج سپاه منو گیت کرده بود، همشون بچه هایی بودن که خالص با ایمان پاک، این بچه ها با تمام قدرت، من حتی بچه ها پشت سنگر وای نمیستدن، پشت دیدگاه وای نمیستدن، وای میستدن با تیرباشی لیکی میکردن که حتی عراقی خودشون وحشت میکردن. بچه های ما جوانمرد بودن، بچه های ما دستشون از امام حسین گرفته بودن 72 تن، که بدونید بچه های ما با رشادت شهید شدن. حداقل من فکر میکنم لشکر ما که 2-3 گروه هم بودیم، ما فقط حداقل 100 تا مونده بودن از بچه های ما، شاید کم تا 50 تا یا 100 تا، یعنی دسته شناسایی ما رو عراقی نامردا قتل عام کردن. هدف منم از جنگیدن و وایستادن میدید چی بود؟ من پادگان بودم، یه گروه باندوبون بچه تهران بود، به من برگشت گفت نوید اگه رفتی منطقه، اگه اسمتو گذاشتی بچه تهران، اگه بقول معروف اسمتو بذاری یه ایرانی، اگه رفتی خرمشهر، چه بلای سر مردم خرمشهر آوردن، چه بلای سر ناموس مردم خرمشهر آوردن، مرد نباشی انتقام خونه بچه های خرمشهر و زن بچه های ناموس مردم نگیری.
ایران منا چه ساحت پاکی تو، گهواره کاوه گور زحاکی تو، صد دشمن نابکار